استراتژی 18 قسمت دوم.
کلیدهای جنگ افروزی، درگیری و تضادی که امروزه با آن روبرو هستیم بسیار تعجب آور است، زیرا نیاکان ما این گونه نبودند. در جنگ محل عبور ارتش‌ها با علائم پیکان روی نقشه مشخص می‌شوند. اگر ما مجبور باشیم نبردهای زندگی روزانه خود را ترسیم کنیم، باید هزاران پیکان و هزاران حرکت و مانور در کنارش طراحی کنیم. اگر نخواهیم درباره تیرها و پیکان‌هایی صحبت کنیم که هر روز به سمت ما شلیک می‌شوند، باید درباره مردمانی بگوییم که در تلاشند ما را وادار به انجام دادن کاری کنند، به مسیری خاص هدایت کنند و ما را به تعظیم در برابر اراده، هدف یا خواسته خود وادارند. از آنجا که بسیاری افراد مدام در حال تغییر قدرتند، دنیای اجتماعی ما زیر ظاهر آرامش نوعی پرخاشگری و تهاجم دارد. در این شرایط غیر مستقیم عمل کردن به زمان و انرژی نیاز دارد. این رویکرد ظریف و زیرکانه در تلاش مداوم و روزانه برای تأثیرگذاری بر دیگران دشوار و زمانبر است. بنابراین همه تمایل دارند مسیری مستقیم را برای خواسته خود در پیش گیرند. این افراد برای اینکه ما را متقاعد کنند ایده هایشان درست است، از بحث و جدل بهره می گیرند و حتی هیجان زده تر و بلندتر فریاد می زنند. آنها با کلام، رفتار، دستور و سفارش ما را به مسیر دلخواه خود وارد می کنند. حتی می توان بازیگران انفعالی تر را شناسایی کرد که از ابزار احساس گناه و بازی با روح آدمی استفاده و مستقیم عمل می کنند. شاید آنها کمی ظریف‌تر رفتار کنند، اما کافی است چند حرکتشان را زیر نظر بگیرید تا به راحتی دستشان رو شود. نتیجه تمام اینها دوگانه است. همه ما تدافعی تر برخورد می کنیم و در برابر تغییر مقاوم تر می شویم. برای حفظ آرامش و ثبات در زندگی، دیوارهای قصر خود را بلندتر و محکمتر می سازیم. با وجود این، بیرحمی روزافزون زندگی اجتناب ناپذیر نمی شود. تمام تیرهایی که به سمت ما نشانه گرفته شدند، انرژی ما را آلوده می کنند و هیچ راهی نداریم جز این که آنچه را دریافت می کنیم بازتاب دهیم. در واکنش به رفتارهای مستقیم خودمان را وارد نبردهای رو در رو خواهیم کرد. دوری از این حوزه پرشرارت و در نظر گرفتن روی کردی دیگر دشوار است. باید از خودتان بپرسید که اهمیت مستقیم و صریح بودن جز این که مقاومت افراد را افزایش دهد و آنها را بر عقایدشان مصرتر کند چیست؟ صداقت و صراحت شاید به شما احساس آرامش بدهد، اما برایتان دشمنان زیادی می تراشد. این شیوه ها مؤثر نیستند. در جنگ بین دو ارتش و نه جنگ‌های شخصی روزمره، نبرد از جلو یا پیشانی بسیار نادر شده است. افسران نظامی به این دیدگاه رسیدند که حمله مستقیم مقاومت را افزایش می‌دهد، در حالی که حمله غیر مستقیم مقاومت را کم می‌کند. افرادی که در زندگی مدرن امروز صاحب قدرتند، روش غیر مستقیم را یاد گرفتند. آنها ارزش نزدیک شدن از یک زاویه، پنهان کردن مقاصد، کاهش مقاومت دشمن، ضربه به نقاط ضعف و حمله از جناحین نه از پیشانی را خوب می فهمند. به جای اینکه دیگران را وادار به کاری کنند، با ظاهری آرام آنها را با تمایل خودشان به مسیر دلخواهشان می برند. این کار انرژی زیادی می طلبد، اما با درگیری کمتر و نتایج بهتر همراه است. کلید حرکت به سوی جناحین این است که قدم به قدم پیش بروید. حرکت اولیه شما نمی تواند مقاصد یا خط اصلی حمله را آشکار کند. مانور ناپلئون را مدل کاری خود قرار دهید. ابتدا مستقیم با آنها حمله کنید. همانطور که ناپلئون در کالدیرو در برابر اتریشی ها چنین کرد. با این روش حواس آنها به جلو یا پیشانی جلب می شود. اجازه دهید دست در دست هم به سراغ شما بیایند. حال حمله از جناحین روشی غیر مترقبه خواهد بود که پیروزی در آن را برایشان سخت خواهد کرد. سال 1856 در دربار پاریس تمام چشم‌ها به زنی جوان دوخته شده بود که تازه به دربار آمده بود. اشرافزاده ایتالیایی 18 ساله به نام کنتس کاستیلیونه. او بسیار زیبا بود و از همه مهمتر خود را مانند تندیس‌های یونانی می‌آراست. امپراتور ناپلئون دوم جوزف شارل بوناپارت که زنباره‌ای بدنام بود نمی‌توانست چشم از این دختر جوان بردارد. هرچند که در آن واحد زنان با تجربه تر را ترجیح می‌داد، اما پس از ماها دیدن این دختر شیفته او شد. در تمام رویدادها و مراسم دربار ناپلئون و این کنتس نگاه‌ها و سخنانی با هم رد و بدل می‌کردند. اما این زن جوان پیش از اینکه ناپلئون با او وارد مباحث عاشقانه شود آنجا را ترک می‌کرد. ناپلئون به تدریج به طرفدار سرسخت این زن تبدیل شد و پس از هفته‌ها ابراز عشق این زن تسلیم شد. اما حال که این زن تسلیم او شده بود نیز با او سرد بود و مجبور بود بیش از پیش به او ابراز عشق کند و از احساسات این زن مطمئن نبود. در تمام مهمانی‌ها کنتس توجه مردان را به خود جلب می‌کرد و این امر حسادت ناپلئون را برمی‌انگیخت. این رابطه همچنان ادامه داشت، اما امپراتوری که همیشه پس از مدت کوتاهی عشق زن دیگر به سرش می‌زد، در این مورد فقط به کنتس فکر می‌کرد. در زمان اقامت کنتس کاستیلیونه در پاریس، ویکتور امانوئل پادشاه پیمونت یا پیامونته همان وطن کنتس بود. ایتالیا در آن زمان به ایالت‌های کوچکی مانند پیمونت تقسیم شده بود، اما با حمایت فرانسه به زودی به کشوری متحد تبدیل می شد و ویکتور امانوئل آرزوی اولین شاه ایتالیا شدن را در سر می پروراند. کنتس در گفتگوهای خود با ناپلئون هر از گاهی از شاه پیمونت صحبت به میان می آورد و از شخصیت او و عشق او به فرانسه و قدرت او به عنوان یک رهبر تعریف و تمجید می کرد. امپراتور نیز فقط با او موافقت می کرد و می گفت ویکتور امانوئل بهترین شاه برای ایتالیا خواهد بود. ناپلئون خیلی زود این ایده را با مشاوران خود در میان گذاشت و به تدریج برای به تخت نشاندن ویکتور امانوئل تلاش و فعالیت کرد. گویی این ایده خودش است. ناگاه او پادشاه ایتالیا شد و روح ناپلئون خبردار نشد که رابطه او با کنتس از ابتدا نقشی ویکتور امانوئل و مشاور باهوش او کامیلو دی کاور بوده است. آنها این دختر را در پاریس و در دربار مستقر کردند تا ناپلئون را اغوا کند و به تدریج ایده سلطنت ویکتور امانوئل را در ذهنش بکارد. اغوای ناپلئون توسط کنتس مانند لشکرکشی نظامی دقیق و پیچیده برنامه ریزی شده بود. از لباسهایی که او می پوشید تا کلماتی که بر زبان می آورد و حتی نگاه‌هایی که با ناپلئون رد و بدل می کرد همه از پیش ترسیم شده بودند. روش فریبکارانه کنتس در کشاندن ناپلئون به دنبال خودش حمله از جناحین و به نقطه ضعف ناپلئون بود. این مانورهای اغواگرانه تا جایی پیش رفت که ناپلئون باور کرد کنتس هیچ تمایلی به او ندارد و خود را متجاوز فرض کرد. زیبایی سرد کنتس و حالات جذاب او امپراتور را به سوی خود کشید. کنتس با این روش توجه امپراتور را به پیشانی جلب کرد، اما خود بر جناحین متمرکز شد. اگر او مستقیم امپراتور را دنبال می کرد یا با کلامی ساده و صریح خواسته خود مبنی بر تاجگذاری شاه را بیان می کرد، با مخالفت ناپلئون روبرو می شد و امپراتور موضع مقاومت در پیش می گرفت. امپراتور به سبب توجه بیش از حد به زنبارگی از این ناحیه آسیب پذیر بود و از همین موضع نیز شکست خورد. مانورهای مانند این باید الگوی شما برای تلاش در متقاعد کردن دیگران باشد. هرگز مقاصد یا اهداف خود را فاش نسازید و به جای آن از گفتمان جذاب، اغواگری، مزاح، طنازی یا هر روش دیگر بهره بگیرید تا توجه طرف مقابل را به پیشانی یا جلو جلب کنید. وقتی تمرکز آنها به نقطه دیگر جلب شد، جناحین و نقطه ضعفشان بدون محافظ می ماند و از زمان آن است که از همان موضع به هدف خود برسید. حال درها باز و دیوارها پایین ریختند. آنها خلع سلاح شدند و به هر جهتی که بخواهید حرکت خواهند کرد. غرور، خودخواهی و نفس مردم را همان پیشانی یا جبهه جلو بدانید. وقتی به شما حمله می کنند و شما دلیلش را نمی دانید، اغلب دلیلش این است که با رفتاری نفس یا غرور آنها را تهدید و به احساس اهمیت آنها در دنیا شک کردید. هرگاه امکان پذیر شد، کاری کنید که افراد احساس امنیت کنند. اینجا هم از هر ابزاری مانند خوشخلقی، هدیه، پیشنهاد دوستی و اتحاد، مساوی دانستن خود با آنها و بازتاب دادن عقاید و ارزش‌های آنها بهره بگیرید. تمام اینها موجب می شود در همان جبهه پیشانی باقی بمانند و سپر تدافعی خود را کنار بگذارند. حال که احساس راحتی و امنیت می کنند، می توانید از جناحین برای رسیدن به اهداف خود نهایت استفاده را ببرید. این استراتژی به ویژه برای افرادی جواب می دهد که نفس شکننده دارند. روش رایج برای استفاده از مانور در جناحین در جنگ این است که دشمن خود را به موضعی بکشانید که برجسته ترین نقطه ضعف خود را نشان دهد. معنایش این است که کاری کنید آنها به جبهه‌ای کشیده شوند تا پیشانی یا تمرکزشان در مسیری باریک و تنگ گیر کند و جناحین را آزاد و بدون حفاظ بگذارند و این مطبوع ترین طعمه برای حمله از طرفین است. سال 1516 ارنان کورتس با ارتشی کوچک در مکزیک شرقی مستقر شد. او برای تحقق رؤیای خود فتح امپراتوری آزتک به آنجا آمده بود. اما برای این مهم ابتدا باید قلب مردان خود را تسخیر می کرد. به ویژه گروه کوچک اما پرسر و صدایی که حامیان دیگو ولاسکوئز حاکم کوبا بودند. او کسی بود که کورتس را برای جاسوسی فرستاده بود تا خودش مکزیک را پس از اطلاعات رسیده از سوی کورتس فتح کند. حامیان ولاسکوئز در هر قدم برای کورتس دردسر درست می کردند. آنها مدام علیه او توطئه می چیدند. یکی از دلایل مهم این توطئه چینی ها طلا بود که قرار بود اسپانیایی ها برای جمع‌آوری و تحویل آن به شاه اسپانیا اقدام کنند. کورتس به سربازان خود اجازه داده بود مقداری از طلاها را بفروشند و برای خودشان غذا تهیه کنند. اما نیروهای حامی ولاسکوئز می گفتند که نباید چنین کاری انجام شود. او در ظاهر با مردان ولاسکوئز موافقت کرد و به آنها پیشنهاد کرد خزانه دار انتخاب کنند. آنها هم به سرعت یکی از خودشان را برای این کار معرفی کردند و با کمک آنها خزانه دار منتخب شروع به جمع‌آوری طلاها از همه افراد کرد. طبیعی بود که این سیاست از جانب سربازان پذیرفته نبود، زیرا آنها برای همان سود بسیار ناچیز جان خود را به خطر انداخته بودند. آنها به شدت مخالفت کردند، اما کورتس به آنها یادآور شد که به نام حاکم کوبا باید به این مردان و این سیاست احترام گذاشته شود. البته خود او نیز هرگز حامی این سیاست نبود. خیلی زود نفرت از حامیان ولاسکوئز بین همه ارتش افزایش یافت و کورتس به پیشنهاد اکثریت سربازان با خوشحالی این سیاست را لغو کرد. از آن زمان به بعد توطئه‌گران با سربازها هیچ جا نمی رفتند. دست آنها رو شده بود و همه آنها را خار می شمردند. کورتس از این استراتژی اغلب برای برخورد با مخالفان و دردسرسازان استفاده می کرد. او ابتدا طوری رفتار می کرد گویی با آنها موافق است و حتی آنها را ترغیب می کرد بیشتر بر ایده های خود پافشاری و پیشروی کنند. با این کار دشمنان را مجبور به آشکار کردن ضعف برجستهشان می کرد، طوری که تمام خودخواهی ها و تنگ نظری هایشان مشخص می شد. اکنون هدف او ضربه زدن بود. وقتی افراد عقاید و مباحث خود را مطرح می کنند، اغلب خود را سانسور می کنند. اگر مستقیم و از پیشانی با آنها حمله کنید، خیلی توان پیشروی نخواهید داشت، زیرا چیزی برای هدف قرار دادن وجود ندارد. به جای این کار آنها را تشویق به پیشروی و پافشاری بر عقایدشان کنید تا هدفی بزرگتر به شما بدهند. عقب بنشینید و در ظاهر با آنها همراه شوید. سپس آنها را به ادامه مسیر ترغیب کنید. حتی می توانید آنها را هیجان زده کنید و با فشار دادن دگمه حساس آنها کاری کنید که بیشتر از آنچه دلشان می خواهد حرف بزنند و خودشان را لو دهند. در این صورت آنها آنقدر جلو می روند که در نهایت حرفی می زنند یا عملی می کنند که از نظر دیگران غیر منطقی و مسخره به نظر می رسد و این همان نقطه ضعف برجسته آنهاست. کلید این استراتژی آن است که خیلی زود و سریع به آنها حمله نکنید. به دشمنان و مخالفان خود زمان دهید تا خود تناب دار را به گردنشان بیاویزند. در دنیای سیاسی افراد به مواضع اجتماعی خود وابستند. آنها به حمایت از جانب منابع متعدد نیاز دارند. این حمایت که اساس قدرت بیشتر افراد است، نقطه ضعف بزرگی برای حمله به شمار می رود. فرانکلین دی روزولت می دانست که نقطه آسیب پذیر یک سیاستمدار رای دهندگان است، یعنی همان افرادی که در رقابت بعدی به او رای می دهند یا نمی دهند. روزولت می توانست با تهدید به حرکتی که اعتبار یک سیاستمدار را بین حامیانش از بین ببرد، او را وادار کند صرف نظر از عقاید شخصیش لایحه‌ای را لغو یا از انتصابی حمایت کند. حمله از جناحین به آنچه اعتبار و آبروی یک نفر محسوب می شود و با موقعیت اجتماعی او در ارتباط است، موجب می شود فضای کافی برای حرکت علیه او را به دست آورید. هرچه مانورهای شما در زندگی ظریف‌تر و غیر مستقیم‌تر باشد، بهتر است. سال 1801، ناپلئون بدون مقدمه به روسیه پیشنهاد کرد زیر نظر فرانسه محافظ جزیره مالتا باشد. این اتفاق پایگاهی مهم برای روسیه در مدیترانه ایجاد می کرد. این پیشنهاد به نظر سخاوتمندانه می رسید، اما ناپلئون می دانست که انگلستان به زودی کنترل آن جزیره را در دست خواهد گرفت و ارتش فرانسه به تنهایی نمی توانست در برابر این قدرت بزرگ ایستادگی کند. انگلستان و روسیه متحد بودند، اما ائتلاف آنها با ستیز بر سر مالتا به خطر افتاد و هدف اصلی ناپلئون همین تضاد و جدل بود. تکامل غایی این استراتژی در گروی عملکرد هرچه غیر مستقیم تر است. مخالفی که نتواند بفهمد چه در سر شما می‌گذرد، بدترین معایب را دارد. هرچه از زوایای بیشتری استفاده کنید، کار دفاع برای رقیب شما سخت‌تر خواهد شد. درست مانند توپ نشانه در بازی بیلیارد که به چندین جهت میز برخورد کرده و بازتاب دارد. هرگاه ممکن بود، حرکات خود را برای ایجاد چنین تأثیری محاسبه کنید. این بهترین استتار برای تهاجم شما به شمار می‌رود. تصور کن خرچنگ. این موجود زنده با چنگال‌های تیز، پوسته سخت و دم چرخنده به نظر بسیار قدرتمند و ترسناک می‌آید. کافی است مستقیم به او نزدیک شوید تا دمار از روزگارتان درآورد. اما با یک تکه چوب او را برگردانید تا بخش‌های نرم و آسیب‌پذیر زیر بدن او را ببینید و شاهد دست و پا زدن و التماس کردن‌هایش باشید. سخن بزرگان: فقط با چرخش دشمن، حمله به جناحین و موضع ضعیف‌تر است که می‌توانید پیروز نبرد باشید. ناپلئون بناپارت. استثناء در سیاست موافق نشان دادن خود با ایده های دشمن و گرفتن موضعی شبیه به او برای رسیدن به اهداف نقشه کارگوش است. این همون استراتژی است که رئیس جمهور کلینتون در سگان سازی های خود با جمهوری خواهان در پیش گرفت و تأثیر زیادی داشت. با این روش مخالف شما هیچ فضایی برای حرکت و هیچ بهانه‌ای برای دستاویز قرار دادن نخواهد داشت. اما ماندگاری بیش از حد در موضع مخالف میتواند برایتان تاوان داشته باشد. زیرا آن وقت مهمترین موضع ضعف یک سیاستمدار که همانا عموم مردم و حامیانش هستند به ایدئولوژی و اهداف و نگرش او تردید خواهند کرد و دیگر نمی دانند او و حزب او چه تفاوتی با دیگر احزاب دارند. پس در طول زمان حفظ این استراتژی خطرناک خواهد بود. در این مواقع به کارگیری استراتژی قطبیت در فصل اول برای نشان دادن تفاوت‌های مهم در طولانی مدت کارسازتر خواهد بود. حواستان را جمع کنید که مبادا در به کارگیری این استراتژی از خودتان هزینه کنید.